أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما عزیزان. موالید معظم شعبان عزیز رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنیم، بالاخص شام میلاد سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین، شب میلاد آقا حضرت ابوالفضل عباس و پیشاپیش ولادت حضرت سید الساجدین امام زین العابدین رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و انشاءالله که بهترین ایدی ها رو از دست با کفایت این عزیزانمون با دعای خیر حضرت ولیعصر و عنایت آقای من مولای من امیر مؤمنان علی علیه السلام دریافت کنیم. خب امشب هم باید برای حضرت ابا عبدالله من چند بیتی تقدیم کنم و هم حضرت ابوالفضل عباس از دو قصیده ابیاتی رو تقدیم میکنم. عید است و جهان روزه رضوان حسین است، از عرش الی فرش گلستان حسین است، با گریه شوق نبی و حیدر و زهرا، چشم همگان بر لب خندان حسین است. تنها نبه سویش شده فطرس متوسل، خلق دو جهان دست به دامان حسین است. از این واژه دست منتقل میشم به اشعار آقامون ابوالفضل عباس که دستگیر همه ما باشند انشاءالله. شراره میکشدم آتش از قلم در دست، بگو چگونه توان برد سوی دفتر دست، قلم که عود نبود آخرین چه خاصیتی است که با نوشتن نامت شود معطر دست. حدیث حسن تو را نور میبرد بر دوش، شکوه نام تو را حور میبرد بر دست، چون این به آب زدن امتحان غیرت بود، وگرنه بود شما را به آب کوثر دست. چو دست برد به تیغ آسمانیان گویند، به ذوالفقار مگر برده است حیدر دست. دست با کفایت آقا ابوالفضل عباس و دعای خیر آقا سید الشهدا بدرقه راهمان و راهتان.
آمد آن ماه که خواند مه انجمنش، جلوه‌گر نور خدا از رخ پرتو فکنش. آمد آن ماه که خواند مه انجمنش، جلوه‌گر نور خدا از رخ پرتو فکنش. آیت صلح و مردانگی و شرم و وقار، روشن از چهره تابنده و وجه حسنش. ابوالفضل یا ابوالفضل، ابوالفضل یا ابوالفضل، آن که آثار حیات جلوه‌گر از هر نگهش، آن که الفاظ ادب تابیه در هر سخنش، آن که آثار حیات جلوه‌گر از هر نگهش، آن که الفاظ ادب تابیه در هر سخنش. ز ادب چهره بران قبله حاجات بده، که شود زنده مسیحا ز نسیم چمنش. آمد آن ماه که خواند مه انجمنش، جلوه‌گر نور خدا از رخ پرتو فکنش. آمد آن ماه که خواند مه انجمنش، جلوه‌گر نور خدا از رخ پرتو فکنش. آیت صلح و مردانگی و شرم و وقار، روشن از چهره تابنده و وجه حسنش. ابوالفضل یا ابوالفضل، ابوالفضل.
خب دوستان عزیز، انشالله که در این ماه شعبان که از طرفی ماهی است که ما خب الحمدلله همه میدونیم که ماه مقدمه ماه مبارک رمضان، ماه نبی اکرم، حضرت فرمودن روزه بگیرید، من شفاعتتون میکنم، من دستگیر شما هستم. خب این آگاهی‌ها رو هممون داریم. خب ایام مبارکی هم داریم و انشالله که در شادی و سرور همه مؤمنین و مؤمنات خودمون هم تلاشی بکنیم و انشالله که دعای اولیای الهی نصیب و روزیمون باشه. امشب در برنامه فائزون ضمن گرامی داشت این ایام مبارک باز هم به مسیر برنامه ادامه میدیم و استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی ناینی امشب هم توفیق داریم تا در محضرشون باشیم. خدمت ایشان عرض سلام دارم، تبریک و تهنیت و شادباش رو هم خدمتشون عرض میدارم.
علیکم السلام و رحمت الله. منم خدمت شما تبریک عرض میکنم اعیاد شبانیه رو، همچنین خدمت بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولایت. سلام علیکم. اعیاد شعبانیه، میلاد مسعود امام حسین علیه السلام، برادر بزرگوارشون قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس و همچنین فرزند عزیزشون امام علی ابن الحسین، امام سجاد، امام زین العابدین رو تبریک عرض میکنم و الحمدلله ماه شعبان رو درک کردیم که رسول خدا این ماه شعبان رو خیلی دوست داشت و میفرمود که ماه شعبان ماه من هست. میدونید در ماه شعبان برای پیامبر و اهل بیت پیامبر هیچ گونه غم و مصیبت و حزنی نیامده است. وفات و شهادت هیچ یک از ائمه سلام الله علیهم اجمعین در ماه شعبان نیست. این ویژگی ماه شعبان هست. ماه شعبان ماهی است که پیامبر خیلی بهش اهمیت میدادن، روزه میگرفتن، شبها رو از خواب زود برمیخواستند و مشغول نماز و عبادت و تهجد و دعا و مناجات بودن. ما هم باید تأثیر بکنیم به رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و این ماه شعبان رو گرامی بداریم. خب الحمدلله که خداوند انوار مقدسه خودش رو در این ماه به ما عنایت کرده، به رسول خدا عنایت کرده و در نیمه ماه مهمترین مولود یعنی حضرت صاحب الامر حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین له الفدا رو خداوند به بشریت عنایت کردند و میلاد اون حضرت در نیمه شعبان هست. لذا ماه شعبان ماه سرور است، ماه شادی است برای اهل بیت، ماه موالید انوار مقدس است. ما هم باید در شبکه جهانی ولایت برنامه‌های شاد و مفرحی داشته باشیم. خب الحمدلله عزیزان همکار برنامه‌های ویژه‌ای رو هم پیش‌بینی کردند. این شب‌ها برنامه‌های ویژه‌ای رو دارن و امشب هم مثل هفته‌های گذشته ما در برنامه فائزون در محضر شما هستیم و از ولایت امیرالمومنین و برحق بودن شیعه و اثبات حقانیت شیعه در محضر شما در این برنامه هستیم.
سپاسگزارم از شما استاد عزیز. استاد خودتون مستحضرید و بارها بر زبان هم جاری کردم که اگر به صورت عادی تا قبل از در واقع حضورم در برنامه فائزون سالی یک بار عید قدیر برای من به هر حال به حسب مناسبت تقویمی تکرار می شد و گاه گاهی هم خب بالاخره 13 رجب به عنوان روز میلاد آقای من حضرت امیرالمومنین علیه السلام، این حس رو در خودم ایجاد کردم و این حس رو به خودم قبولوندم که هفته یک بار عید قدیر دارم، هفته یک بار می آیم و در این فضای علوی تنفس می کنم. این رو برای چی عرض کردم؟ خدا می دونه که هستم حدیث نفس یا در واقع اظهار یک مثلا نکته شخصی نبود. خواستم به دوستان بیننده اون عرض بکنم که این چشمه در واقع زلال از طریق شبکه جهانی ولایت هر یک شنبه داره جاری میشه از طریق رسانه ها. من به هم عزیزان شیعه‌مون عرض میکنم، هم برادران اهل سنت، که بیاییم در این چشمه شنا کنیم، کلمه کلمه این برنامه رو بشنویم. اگر در دلمون خدایی نکرده خطوراتی میاد، نکته‌ای میاد، اون رو سریع یادداشت کنیم، از همین برنامه بپرسیم، نگذاریم این شبهات روی هم دیگه تلمبار بشه. من باز هم تاکید میکنم این برنامه دریچه‌اش به سوی همه برادران بازه. شیعیان انشالله اون محبت و ولایتشون رو هی بهش اوج بدن، دست عنایت آقا امیرالمومنین رو طلب کنن، بگن آقا دستمون رو بگیر، بگذار بهتر یاریگر تو باشیم. اهل سنت هم که به جای خود و با همون روش و سیره‌ای که در این برنامه داره ارائه میشه. استاد عزیز، آماده ایم تا انشالله در مسیر بحث قرار بگیریم. پیش از اون دوستانمون فهمیدن که خلاصه بحث رو آماده کردن، این کار خیلی خوبی هستش، باعث میشه عزیزان هم نظر و هم رأی و در واقع هم فکر وارد فضای بحث امروز بشیم. اگر اتاق فرمان زحمت بکشن و خلاصه بحث رو پخش بکنن ممنون میشن.
خلاصه آنچه که در قسمت‌های قبل گذشت، عدالت یکی از شرایط امام و خلیفه مسلمانان است که خداوند متعال در قرآن کریم به آن اشاره کرده است، چرا که برای برقراری عدالت در میان مردم، خلیفه‌ای که بر مردم حکمرانی می‌کند باید عادل باشد تا بتواند عدالت را در میان مردم گسترش دهد، چرا که عدالت یکی از وظایف مهم انبیا بوده که خداوند متعال انبیای خود را نیز بر این امر مهم و حیاتی موظف کرده بود. با بررسی مصادر معتبر تاریخی و حدیثی به این مطلب مهم دست پیدا می کنیم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام عادل‌ترین فرد بعد از رسول خدا بوده است، چرا که عدالت امیرالمؤمنین آنقدر شهرت داشته است که حتی اندیشمندان مسیحی نیز همچون جورج جرداق مسیحی کتابی با عنوان امام علی صدای عدالت انسانی را پیرامون عدالت حضرت علی علیه السلام می نویسد و در این کتاب صراحتاً به عدالت حضرت علی علیه السلام بر دیگر صحابه اذعان می کند. اما رسانه‌های وهابی به علت تعصبات بی اساس خود حاضر به پذیرش این سخن حق نیستند و بدون ارائه ادله متقن برتری حضرت علی علیه السلام را در عدالت بر دیگر صحابه رد می کند. به عنوان نمونه در کتاب اخبار الوافدات من النساء نقل شده است که سوده در برخورد با بی‌عدالتی معاویه چنین به معاویه گفت: درود خداوند بر آن بزرگواری که در قبر مدفون شد و همراه با او عدالت نیز دفن شد. معاویه از سوده پرسید آن فرد چه شخصی بود که عدل با او دفن شد؟ سوده پاسخ داد آن شخص علی ابن ابی طالب بود. و در ادامه سوده نمونه ای از عدالت حضرت علی در زمان خلافت حضرت را برای معاویه بیان کرد. و همچنین ابن عسیر در کتاب الکامل فی التاریخ چنین نقل می کند که در جریانات انتخاب خلیفه سوم و زمانی که امیرالمؤمنین را به عنوان خلیفه سوم انتخاب نکردند، مقداد گفت هیچ کسی را برتر از این خانواده ندیدم و تعجب می کنم از قریش که کسی که قضاوت و علمش از بقیه بالاتر است را برای خلافت انتخاب نکردند. در آن حین شخصی از مقداد پرسید مقصود تو از آن خانواده و آن فرد برتر چه شخصی است؟ مقداد پاسخ داد آن اهل بیت نوادگان عبدالمطلب، آن شخص کسی نیست جز علی ابن ابی طالب. مطالبی که نقل گردید نمونه های کوچکی از عدالت های حضرت علی علیه السلام در مصادر اهل سنت بود. حال براستی چرا رسانه های وهابی این مطالب را در کتب خود نادیده می گیرند و افراد دیگری را که سابقه ناعدالتی زیادی در کارنامه خود دارند را بر حضرت علی مقدم می کنند؟ آیا این عمل آنان مخالفت با کلام خدا و سنت پیامبر اکرم نیست؟ قضاوت با شما.
سپاسگزارم از عزیزانمون در اتاق فرمان و در محضر استاد ارجمندمون هستیم و از برنامه امشب و مسیری که انشالله امشب طی میکنیم همه انشالله بهره‌مند خواهیم بود.
متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ضمن تشکر و سپاس از عزیزانی که این خلاصه رو تهیه کردند و تقدیم کردند، حرف در این خلاصه زده شد که خداوند از همه انبیا، از همه اوصیا، از همه فرستادگان خودش خواسته است که عدالت رو برپا کنند. طبعا حکومت‌های الهی، ولایتی که الهی باشد باید عادلانه باشد و همونطور که در خلاصه ملاحظه کردید اثبات شد که عادل‌ترین فرد در بین صحابه پیامبر علی علیه السلام بوده است. اما بحث عدالت به قدری مهمه که ما اگر 10 برنامه هم داشته باشیم جا دارد، چرا که اگر از ما سوال کنند چرا شیعه هستی، بهترین دلیلی که می توانیم بیاریم این است که خدا فرموده است در سوره حدید آیه 25: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان لیقوم الناس بالقسط. می فهمد بدون استثناء حقیقتا این چنین است، همه رسولان را فرستادیم با معجزات و بینات و ادله متقن و انزلنا معهم الکتاب، کتاب الهی رو هم دستشون دادیم و المیزان، شریعت و قانون و احکام رو در اختیار بشر قرار دادیم. برای چی؟ اینا بیهوده نیست. لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه حاکمیت عدالت و قسط در بین امت و بین انسانها برپا بشود. همش به خاطر عدالت، همش به خاطر قصه. این همه انبیا زحمت کشیدن. کتاب‌های آسمانی نازل شده است و انزلنا معهم الکتاب. این همه قوانین و شریعت رو برای بشر عرضه کردن. لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه اقامه قسط و عدل بشود. خب مگر میشه که بعد از رسول خدا حاکمیت الهی، حکومت دینی، خلافت و جانشینی رسول خدا، کسی که میخواد جانشین رسول خدا باشه عادل نباشه؟ لیقوم الناس بالقسط، خدا رسول الله رو فرستاده لیقوم الناس بالقسط، خدا قرآن رو نازل کرده لیقوم الناس بالقسط، خدا شریعت رو به بشر داده است توسط انبیا لیقوم الناس بالقسط. مگر میشه حکومت، ولایت، خلافت به کسی که عدالت نداره داده بشود؟ یا اگر هم کسی عدالت دارد، اعدلی وجود دارد در مقایسه بین عادل و عدل، اعدل باید انتخاب بشود. اون کسی که عدالتش بیشتر است او باید انتخاب بشود. لیقوم الناس بالقسط. خب ما در بحث‌های گذشته، 2 بحث گذشته، 2 روایت رو متعرض شدیم، بحث کردیم. یکی جریان داستان سوده، یکی هم جریان انتخاب خلیفه سوم جناب عثمان، و اینکه مقداد اعتراض می‌کنه به عبدالرحمن ابن عوف
میگه شما میدونید کیو کنار گذاشتی؟ مردی که از همه حکومتش اعدل است، قضاوتش اعدل است، او رو گذاشتید کنار. عثمان رو انتخاب کردی آقای عبدالرحمن ابن عوف. این هم روایت دوم و ثابت شد که حضرت علی علیه السلام نسبت به دیگران اعدل است، به اذعان صحابه، به اذعان یاران پیامبر. حالا این بحث واقعا جا داره که ادامه پیدا بکنه. خیلی روایت داریم که من واقعا وقتی که یه مروری میکردم به این روایات، ناخودآگاه برای مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بغضم گرفت. علی علیه السلام که این همه مظهر عدالت است و اصلا میدونید چرا جنگ در زمان خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام راه انداختن، جنگ های داخلی؟ به خاطر اینکه نمیتونستن عدالت علی رو تحمل کنن، نمیتوانستن عدالت علی رو تحمل کنن. همون هایی که آمده بودن در خانه امیرالمؤمنین و با امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیعت کرده بودن، گفتن ما اینجوری نمیتونیم. علی علیه السلام مظهر عدل است، عدل تام است، نه عادل است، عدل است، مجسمه عدالت است. اون وقت اصلا میگه میشه عدل علی علیه السلام رو مقایسه بکنیم با دیگران؟ چقدر باید به امیرالمؤمنین جفا بکنیم که بخواهیم مقایسه بکنیم عدل علی را با دیگر خلفا؟ و خود حضرت فرمود الدهر انزلنی. زمانه انقدر مرو پایین آورده، از اون جایگاهی که هستم پایین آورده که منو با معاویه مقایسه میکنن، منو با دیگران مقایسه میکنن. انصافا باید انسان برای مظلومیت علی علیه السلام شب و روز بگرید. و من حالا شب شادی است، شب میلاد فرزندش امام حسینه، ولی مجبورم بگم علامه امینی صداش هست، میگه اگر من میتونستم و این تکلیف برام نبود که برم فضائل امیرالمؤمنین رو جمع کنم و از امیرالمؤمنین علی علیه السلام دفاع کنم، میآمدم کنار ذریح حضرت شب و روز مینشستم و گریه میکردم برای مظلومیت علی. شما ببینید چقدر مسیر حکومت دینی و خلافت رسول الله رو بردن تو سمت ظلم و تعدی که سبت رسول خدا امام حسین که امروز روز تولدش هست، حالا یا شب تولد هست، میان حاکمیت، کسانی که به نام دین دارن حکومت میکنن، یزید فرمان کشتن امام حسین رو میده. این کجاش به عدالت میخورد که اصلا ما مقایسه بکنیم عدالت علی رو با حاکمان دیگری که بعد از رسول خدا بر مردم حکومت کردند و غاصبانه حکومت کردند. اگر از من سوال کنید چرا شیعه هستی، میگم چون خدا خواسته است حاکمیت عادلانه در جامعه باشد، و حکومتی عادلانه تر از حکومت علی در هستی وجود نداشته است. حکومتی عادلانه تر از حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در روی این کره خاکی تا کنون تحقق پیدا نکرده. البته ان شاء الله در زمان ظهور حضرت مهدی یملا الله به العدل. ان شاء الله دو هفته دیگر تو همین برنامه فائزون به همین نقطه خواهیم رسید که آن چرا که در آیه 25 سوره حدید مشاهده کردید تلاوت کردم تحقق پیدا نکرد، ان شاء الله در آینده به واسطه حکومت حضرت مهدی سلام الله علیه تحقق پیدا خواهد کرد. خب حالا بریم سراغ یک دیگر از روایاتی که عدالت امیرالمومنین رو اثبات میکنه. و عرض کردم اصلا ما نمیتوانیم مقایسه کنیم عدالت علی رو در برابر دیگران، اصلا قابل قیاس نیست. وقتی که عدالت امیرالمومنین رو میبینیم در حکومتش پی میبریم به ظلم حاکمان دیگر، نه اینکه اونا عادل بودن و حضرت علی عدالتش بیشتر، اصلا پی به ظلم دیگران میبریم. یکی از روایاتی که امشب عرض کنیم و تقدیم کنیم این روایتی است که در کتاب مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب در جلد دوم این کتاب صفحه 127 و 128 آورده. این روایت رو ملاحظه بفرمایید. و فی روایت ان ابی الهیثم ابن تیهان و عبد الله ابن ابی رافع، میگه این دو نفر روایت کردن ان طلحه و زبیر طلحه و زبیر جاء الى امیر المؤمنین علیه السلام. طلحه و زبیر بعد از آنی که حضرت علی به خلافت رسید و خود اینها هم جز کسانی بودند که آمده بودند با حضرت علی بیعت کرده بودند و که دیدن مردم همه خواهان حکومت و خلافت امیرالمؤمنین هستند، آمدند با امیرالمؤمنین بیعت کردند، بعد دیدن که امیرالمؤمنین اون یارانه‌ای که بهشون میده از طرف بیت المال فرقی نمی‌کنه با یارانه‌ای که به دیگران میده. من طلحه مثل این مسلمان عادی بگیرم، یارانم یکی باشه، پولی که از بیت المال به من میدن همونقدر؟
ما طرفدار تو بودیم مثلا از این،
نه اصلا زبیر شمشیرش سیف الاسلامه، خیلی شمشیر زده، طلحه خیلی شمشیر زده و اینا فامیل هم هستن با پیامبر، با امیرالمومنین، با پیامبر فامیل هستن. جاء الى امیرالمومنین سلام الله علیه، اومدن پیش امیرالمومنین و قالا لیس کذالک کان یعطینا عمر. آقا یا امیرالمومنین، زمان خلیفه دوم عمر اینجوری با ما تا نمی کرد، خیلی بیشتر از دیگران به ما یارانه می داد، پول می داد، هدایا می داد عمر. ببینید عزیزان، اینجا حکومت علی و عمر رو خودتون در این روایت مقایسه بکنید، قضاوت با خود شما، عدالت علی رو با دیگران مقایسه بفرمایید. لیس کذالک کان یعطینا عمر، عمر مساوی به ما نمیداد با دیگران. قال علی علیه السلام به اونها فرمود فما کان یعطیکما رسول الله، رسول خدا چی؟ اون هم مثل جناب عمر به شما بیش از دیگران میداد؟ فسکتا، سرشون رو زیر انداختن ساکت شدن. چی بگن؟ بگن نه پیامبر بین ما و مسلمان ها فرقی قائل نبود، عادل بود پیغمبر. حضرت علی وقتی که دید اینا ساکت شدن فرمود الیس کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقسم بالسویه؟ آیا قبول ندارید که پیغمبر تقسیم میکرد بیت المال رو و یارانه رو میداد به سویه بین مسلمان ها، بین المسلمین؟ قالا نعم، سکوت رو شکستن، گفتن بله رسول خدا مساوی میداد. قال علی علیه السلام فسنت رسول الله صلی الله علیه و آله اولا بالاتباع عندكم ام سنت عمر؟ سنت رسول الله رو بیشتر شما قبول دارید یا سنت عمر رو؟ عدالت رسول الله رو بیشتر قبول دارید یا عدم عدالت عمر رو؟ خوب دقت کنید، سنت رسول الله اولا به اتباع عندکم ام سنت عمر؟ سوال کرد حضرت علی، شما تابع کدوم سنت هستید؟ سنت رسول الله یا سنت عمر؟ اتاق فرمان لطف کنن لپتاپ من رو نشون بدن اگر مشکل فنی ندارن. بله، قالا سنت رسول الله یا امیر المؤمنین. طلحه و زبیر گفتن که سنت رسول خدا رو ما قبول داریم، ولی یا امیر المؤمنین لنا سابقه و عناء و قرابه. ما سه تا ویژگی داریم، به خاطر این سه ویژگی باید به ما بیش از دیگران بدیم. یک، ما از پیشگامان اسلام هستیم، ما از سابقون از سابقون هستیم، ما جزء کسانی هستیم که بر دیگران نسبت به ایمان به پیغمبر سبقت گرفتیم، ما جزء مسلمانای اولیه هستیم. یک. و عنا، ما مورد عنایت بوده و هستیم. سه، ما فامیلیم، فامیل رسول الله هستیم. قال علی علیه السلام، حضرت علی فرمود سابقت کما اقرب ام سابقتی؟ یک چکی، سه ویژگی گفتی، ببینیم تو این سه ویژگی شما بیشتر این سه ویژگی رو دارید یا من. یک، گفتید قرابت، فامیل پیغمبرید، این آخری. شما فامیلیتون نزدیکتره به پیغمبر یا نسبت من به پیغمبر نزدیکتر هست؟ من معلومه دیگه، پسر عموی پیغمبر هستم، داماد پیغمبر هستم، عقد اخوت با من بسته پیغمبر. قالا سابقتک، اعتراف کردن طلحه و زبیر، اعتراف کردن که نه بله، ببخشید من ترجمه رو، سابقتکما اقرب ام سابقتی، شما زودتر اسلام آوردید یا من؟ قرابت نه، اول سابقه رو.
بله بله.
سابقه شما در اسلام بیشتره یا سابقه من؟ من اولین فرد مسلمانم. گفتن بله، سابقتک، اولین مسلمان علی است. رسول خدا بارها و بارها فرمودن و ما روایاتش رو در همین برنامه های فایزون نشون دادیم، از منابع عزیزان اهل سنت، اقدمکم اسلاما علی، اقدمکم اسلاما علی، مقدمترین کسی که مسلمان شده است از میان شما علی است. علی اولین فرد مسلمانه. و خود حضرت می‌فرمود که من 7 سال قبل از آنی که دیگران نماز بخونن با پیغمبر نماز می‌خوندم. قالا سابقتک، سابقه شما در اسلام بیش از ماست. قال قرابتکما ام قرابتی، اون سومی که گفتید قرابت و فامیلی، فامیلی شما بیشتر به پیغمبر نزدیکه یا نسبت من و فامیلی من؟ قالا قرابتک، بله اعتراف کردن، معلومه داماد پیامبره، پسر عموی پیامبره. قال فعناؤکما اعظم ام عنایی، وقتی که سابقه من بیش از شماست در اسلام، قرابت من با پیغمبر بیش از شماست، من باید بیشتر مورد عنایت باشم یا شما؟ فعناؤکم، ببینید اینجا دیگه حضرت بازم دارن سوال میکنن که برای اینها جا بیفته، اینها نرن فردا فتنه بکنن. فعناؤکم اعظم ام عنایی، قالا عناؤک، اینا قبول داری عنایتو. ببینید اینا حواسشون نیست که دارن اعتراف میکنن. بعد حضرت علی چی میخواد بگه؟ میگن خب بله، تو قرابتت بیشتره، تو سابقت در اسلام بیشتره، تو بیشتر مورد عنایت هستی در پیشگاه پیامبر، بله پس تو 2 برابر ما از پول بیت المال بگیر، ولی به ما هم 10 برابر دیگران، 20 برابر دیگران، 100 برابر دیگران بده. اون چی که به ما میدی 2 برابرش هم تو بگیر، از بیت المال بخور، سابقت چون بیشتره، چون قرابتت با پیغمبر بیشتره. همونطور که خلفای قبلی این کارو کردن. لذا اینجا اعتراف میکنن به قرابت، اعتراف میکنن به عنایت. بعد حضرت میفرماید که فوالله ما انا و اجیری هادا الا به منزلت واحده. حالا که اذعان دارید که سابقه من بیش از شماست در اسلام، قرابت من با پیغمبر بیش از شماست، عنایتی که پیغمبر به من داشته بیش از شماست، بدونید آنچه که من از بیت المال برداشت میکنم با این نوکری که دارم، با این غلامی که دارم، با این نوکری که دارم، اجیری که دارم، این کسی که داره برای من کار میکنه، اجیر منه، کار میکنه برای من، یه اندازه است، یک مساوی. شما درخواستتونه که 10 برابر، 20 برابر، 100 برابر بگیرید. منی که تمام این ویژگی هایی که گفتید بیش از شما دارم، فوالله ما انا و اجیری هادا الا به منزلت واحده و او معبیده الالعجیر. اشاره کرد نسبت به این کارگری که کار میکرد، اجیری که کار میکرد. این عدالت علیست. اینا چپاول بیت المال رو در زمان عمر را دارن به رخ می کشن، روشون نشد زمان عثمان رو به رخ بکشن، فقط نسبت به زمان عمر گفتن لیس کذالک کان یعطینا عمر، عمر خیلی به ما بیشتر از دیگران می داد. خب نقل می کنه از کتاب ابن حاشر به اسناد هیل مالک ابن اوس ابن الحثان فی خبر طویل در یک روایت مفصل، انه قام سهل ابن حنیف، سهل ابن حنیف پیش امیرالمومنین برخاست، فاخذ بيد عبده فقال یا امیرالمومنین قد اعتقت هذا الغلام، این غلام، این برده من بوده، امروز آزادش کردم. فاعطاه الثلاثه دنانیر مثل ما اعطا سهل بن حنیف. که حالا که آزاد شده یارانش یارانه یک فرد آزاد. همین الان همون مقداری که به آقای سهل بن حنیف از پول بیت المال داده می شد، یعنی سه دینار رو دستور داد به این غلامی که الان آزاد شده داد. یعنی ببینید همین الان امروز این غلام شده آزاد، همین الان یارانش میشه مساوی و برابر با یارانه‌ای که اربابش میگرفت. همون روز اول همون مقداری که سهل ابن حنیف میگرفت همون مقدار، یعنی 3 دینار یارانه غلام آزاد شده سهل ابن حنیف است.
استاد عزیز، دوستانمون اشاره کردن که یک کریپتوپی رو آماده کردن که به بحث ما هم ارتباط داره، اگر از این فهمید الان پخش کنن. بله، در خدمت اتاق فرمان هستیم، کریپتوپی رو برای ما پخش بفرمید.
ببینید، به اعتراف خود آنها که میگویند در حقیقت بزرگان صحابه ابوبکر و عمر و عثمان بود. حضرت علی هم دانست که اینها متقی تر هند و به خاطر تقوای ابوبکر و عمر و عثمان حضرت علی چیزی نگفت. حاکمانی عادل بودند، عدالت و تقوا در اینها دید، از حق خودش سرپوشی کرد.
آخرش خیلی زود گذشت، گفت از حق خودش چی کرد؟ چشم پوشی کرد، همچین چیزی من شنیدم. این نکته ای داشت استاد عزیز.
خدمتتون عرض کنم که اولا این که میگه که خودشون اعتراف میکنن، کی؟ هیچ یک از علمای شیعه و حتی بسیاری از علمای اهل سنت اعتراف نمیکنن که خلیفه اول و خلیفه دوم تقوا و عدالتش بیش از حضرت علی بوده. خود حضرت علی هم چنین اذعانی هیچ کجا نکرده. یک دونه روایت بیارید که حضرت علی گفته باشد که ابوبکر و عمر تقوا و عدالتش از من بیشتر بوده. ما که داریم از منابع خود اهل سنت روایات میاریم که عدالت امیرالمؤمنین اصلا قابل مقایسه‌ای با شیوه حکومت داری خلفای دیگر نیست. اما نکته ای که دیگر در این کلیپ بود، به خوبی آیه حیدری بهش با ظرافت توجه کردید، این بود که خود این گوینده وهابی اعتراف داره میکنه که حضرت علی وقتی که دید تقوای اونها و عدالت اونها رو پسندیده، از حق خودش گذشت، چشم‌پوشی کرد. پس خدا رو شکر که این وهابی هم دیگه به اینجا رسیده که اعتراف میکنه که خلافت حق علی بوده، ولی نمیگه اونا غصب کردن، نمیگه اونا کودتا کردن، نه، میگه که حضرت علی چشم‌پوشی کرد. خب خدا رو شکر همینقدر که این وهابی ها دیگه از اون لجاجتشون پایین آمدن و اعتراف میکنن که خلافت و ولایت حق علی علیه السلام بوده، خودش جای خرسندی داره. امیدواریم که انشالله روز به روز هدایت بشن و جملات بعدیشون هم جملات درستی باشه و اعتراف بکنن به اینکه خب نه، هیچ کسی عدالتش به حضرت علی نمیرسید و حضرت علی هم از حق خودش چشم‌پوشی نکرد. اصلا مگه میتونه وقتی که حق حاکمیت رو خداوند به کسی داد طرف چشم‌پوشی بکنه به دیگری واگذار کنه؟ مگه این حق واگذار شونده به دیگری است. ببینید حقوقی که قابل نقل و انتقال نیست، یکیش حق ولایته. حق ولایت قابل نقل و انتقال نیست، مثل حق حضانت. حق حضانت قابل نقل و انتقال نیست. اینو اگر حقوق نخوندن برن حقوق بخونن، اگر فقه نخوندن برن فقه بخونن، یه قدی بفهمن که اگر اعتراف کردن که حق علی بوده است، حاکمیت از طرف خداست، حق حضرت علی است، حضرت علی نمیتونه چشم‌پوشی بکنه، نمیتونه چشم‌پوشی بکنه، حق رو نمیتونه به دیگری بده. پس بنابراین اینها به هیچ یک از این مسائل اصلا توجه ندارن، شناخت ندارن. خب اما اصل مطلب این که بگن که ابوبکر و عمر تقوا و عدالتشون بیش از حضرت علی بوده. خب در رابطه با تقوا ما در بحث‌های گذشته گفتیم، گفتیم از شرایط حاکمیت اینه که با تقوا ترین باشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و ادله متقن از منابع اهل سنت اثبات کردیم علی علیه السلام با تقوا ترین فرد است. اصلا از تقوا بگذاریم بالاتر، معصوم است به دلیل آیه تطهیر، جزء پنج تن آل عباس. اصلا تقوای دیگران به اسمت نمیرسد، اسمت بالاتر از تقواست. ورع امیرالمومنین و تقوای امیرالمومنین در حد اسمت هست، معصوم است. در رابطه با عدالت هم حالا داریم روایت رو بررسی میکنیم دیگه. آقای طلحه و زبیر دارن میگن که یا علی یا امیرالمومنین، با ما همونطور که عمر رفتار میکرد، پول بیشتری به ما میداد، سر کیسه رو برای ما باز کرده بود، با ما اونجوری باش، ما که فامیل هستیم، ما که با تو هستیم، ما که توی اون شورای 6 نفره به تو رأی دادیم، تو باید با ما عنایت خاصی داشته باشی. اما حضرت علی میفرماید که من هم که بالاتر از شما هستم از لحاظ سبقت در اسلام، از لحاظ قرابت با رسول الله و از لحاظ عنایت، اما برابر با این کارگر عجیری که داره اینجا کار میکنه، برابر او از بیت المال سهم دارم، نه بیشتر.
استاد عزیز میتونم 30 ثانیه من این نکته در مورد این کلیپ شو عرض بکنم؟ من حسم اینه که یک اعتراف در انتهای کلیپ بود، یک اعتراف در اون موقعیت بیانش بود. ایشون چی میگه؟ میگه که حضرت علی علیه السلام وقتی دیدن این ستا تقواشون بیشتره، از حقشون گذشت.
از این دوتا رو گفتم.
این دوتا. حالا عرض من چیه؟ میخوام بگم که بله، ما هم حرفای شما رو قبول دارم. حضرت علیه السلام انقدر با تقوا بودن، وقتی دیدن که جنگ بر سر قدرت نه حاکمیت اسلام، از سر دلسوزی گفتن حالا که قرار جامعه به فتنه دچار بشه، باشه شما بیایید، این مال شما، ولی اصل اسلام ضربه نخوره. این رو من عرض میکنم.
بسیار خوب. در همین صفحه یه روایت دیگری رو، مطلب دیگری رو مطرح میکنه در کتاب مناقب آل ابی طالب. و سأله علیه السلام بعض موالیه مالن. بعضی از افراد اومدن پیش امیرالمومنین پول خواستن، بیش از اون چی که حقشونه پول خواستن از بیت المال. حضرت فرمود که از بیت المال که نمیتونم بهتون بدم، از خودم اجازه بدید آخر برج که برسه، من سهم خودم رو وقت که گرفتم باش به شما میده، از مال شخصی خودم بهتون میدم. فقال یخرج عطایی فا اقاسمکم، میدم به شما. فقال لا اکتفی، نه اون که به درد ما نمیخوره. تو به اندازه یک کارگر سهم میگیری از بیت المال و یارانه میگیری، اونو بخوای به ما بدی، ما نمیخوایم، اون به درد ما نمیخوره.
خودشون هم میدونستن که کم میگیرن.
بله، ما یه پول هنگفتیم، میخوایم پول بیت المال دستت به ما بدی، ما با تو هستیم، ما از حزب تو هستیم، از یاران تو هستیم. نه، این به درد ما نمیخوره. دیدن حضرت علی به دردشون نمیخوره، به درد دنیاشون نمیخوره، رفتن سراغ معاویه. و خرج الى معاویه فوصله. رفت سراغ معاویه. عزیزان، حتی عقیل برادر امیرالمومنین علیه السلام آمده پول خواسته، حضرت نداده، آتیش روشن کرده، میخواد دست عقیل رو بسوزونه. چرا دست منو بسوزونه؟ خب دست درازی به پول بیت المال آتش است. اینو قرآن کریم میفرماید انما یاکلون فی بطونهم نارا. ما نمیبینیم، ما نمیفهمیم. اگر واقع مطلب رو ببینیم، اگر چشم بصیرت ما باز بشه، مال حرام آتش است، چیزی غیر از آتش نیست. انما یاکلون فی بطونهم نارا، اینی که میخورن میره تو دلشون، بطون یعنی جمع بطن، شکم، اینی که میره تو شکم، این مال حرام غذای لذیذ نیست، این آتشه، آتشه. روز قیامت همین میشه آتش جهنمش. انما یاکلون فی بطونهم نارا. به عقیل فرمود آتشه دیگه، تو داری من میگی که دست درازی کنم به پول بیت المال، یعنی دست دراز کنم به آتش؟ خب خودت بیا ببین میتونی آتش رو تحمل کنی؟ میگن عقیل رفت سراغ معاویه. فکتب الى امیر المؤمنین یخبره بما اصاب من المال. یه نامه نوشت به امیر المؤمنین که رفتم پیش معاویه، چقدر به پول داد، چقدر ثروت داد. بله، افراد، بعضی از یاران خوب امیرالمومنین از امیرالمومنین جدا شدن به خاطر عدالتش. و چه زیبا گفته است، و چه زیبا گفته است که قتل فی محراب عبادته لشدت عدالته. علی علیه السلام در محراب عبادتش به شهادت رسید از بس که عدالت داشت، از بس که عدالت داشت. خب این از این روایتی که در این کتاب، کتاب ملاحظه فرمودید مناقب آل ابی طالب. یه روایت دیگری رو اگر آیه حیدری ما
بله فرصت داریم،
بله گفتم شاید بخواید فاصله ای داشته باشید.
دوستانمون ایالاته اگر آماده هستن که میان برنامه رو پخش بکنن، یه استراحتی هم به بینندگان عزیز بده. بله، این فرصت ایجاد شد، در خدمت عزیزان هستیم.
علی غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباه از محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست؟ میری که بود مونس فرد فقیر کیست؟ پیری که گشت هم دم طفل صغیر کیست؟ مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست؟ در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست؟ بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست؟ انصاف کو؟ مروت و مردانگی کجاست؟ انصاف کو؟ مروت و مردانگی کجاست؟ آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست؟ آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست؟
علی 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 علی.
دوستان عزیز، وقتی میان برنامه داشت تموم میشد که نام زیبای آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقش بسته بود، داشتم فکر میکردم که اگر اینقدر انس و الفتمون با آقای من مولای من علی علیه السلام زیاد بشه که هر جا نام علی رو ببینیم، نام کتابت نام ایشان رو هم ببینیم، لذت میبریم. انشالله این گونه میشیم و انشالله این محبت در دل و جانمون بیشتر و بیشتر رسوخ میکنه. خب من همینجا عرض بکنم دوستانمون دارن شماره تماس های برنامه رو زیر نویس میکنن، عزیزان که مایل هستن، چه برادانشیه و اهل سنت، فرقی نمیکنه. انشالله تعداد تماس ها به حدی رسید که تونستیم از استاد در واقع درخواست وقت بکنیم، بحث رو متوقف میکنیم و در خدمت بینندگان عزیز هستیم. استاد عزیز، بحث رو پی بگیریم تا جایی که انشالله تماس ها رو داشته باشیم.
نه، این جریانی رو که از کتاب مناقب آل ابی طالب از کدیم، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید در جلد هفتم از ابو جعفر اسکافی این جریان رو به طور مفصل تر نقل میکنه. این کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید هست، صفحه 35، جلد هفتم، صفحه 35، فصل فی مکان من امر طلحه و زبیر. این فصل در رابطه با جریان طلحه و زبیر هنگام تقسیم بیت المال توسط امیرالمومنین هست. بعد میگه و نحن نذکر ها هنا هذه القصه ما ذکره شیخنا ابو جعفر الاسکافی. میگه که این جریان رو و این داستان رو از ابو جعفر اسکافی استاد ما داریم نقل میکنیم. ابو جعفر اسکافی کیه؟ ابو جعفر اسکافی یکی از متکلمین از معتزله است و اهل بغداد بوده، از علمای معتزله است، یعنی از اهل سنت هست، کتابهای زیادی تألیف کرده. بعد ابن ابی الحدید از او نقل میکنه که این جریان رو در کتاب العثمانیه آورده ابی جعفر. قال ابو جعفر لما اجتمعت الصحابه في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله بعد قتل عثمان للنظر في امر الامامه. جمعیت بعد از آنی که مسلمان ها وقتی که دیدن عثمان کشته شد در مسجد جمع شدن و مشورت میکردن که حالا کیو امام قرار بدن، کیو رهبر و خلیفه رسول الله قرار بدن. مردم اتفاق کردند بعد از صحبت‌هایی که افراد کردند که برن سراغ علی علیه السلام، که ذکروا فضله و سابقته و جهاده و قرابته. فضل امیرالمومنین بر سایرین بیشتر هستش، سابقهش در اسلام بیشتر هستش، جهادش، قرابتش با پیغمبر آمدن امیرالمؤمنین رو اصرار کردن و پذیرفت حضرت. بعد از آنی که اصرار مردم رو دید و سخنرانی کرد، مردم بیعت کردن. در صفحه بعدش، یعنی صفحه 36 ادامه داره این جریان، صفحه 37 اونجا بخشی از سخنرانی امیرالمومنین رو داره نقل میکنه که رسول خدا فرمود که بعد از من فإن کان عادلا انجاه الله بعدله، کسانی که بعد از من خلافت میکنن اگر عادل باشن خدا به واسطه عدالت اونها رو نجات میده، و این کان جائرا انتقض به الصراط حتی تتزایل مفاصله ثم یهوا الى النار، کسانی که بعد از من میان و حکومت میکنن اگر جائر باشن یعنی ظلم بکنن، اینها از صراط مستقیم منحرف میشن و در آتش جهنم میافتن. ثم التفت علیه السلام یمینا و شمالا، بعد حضرت سمت راست رو نگاه کردن، سمت چپ رو نگاه کردن، فقال الا لا یقولن رجالا منکم غدا قد غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقار وفجروا الانهار وركب الخيول. حضرت فرمودن که بدونید من که الان خلافت رو پذیرفتم، فردا دنبال مسائل دنیویتون نباشید، با حکومت من به این مسائل دنیوی و به این تفاخرها و به مالندوزیها و اینها نمیرسید. حضرت سخنانشون رو ادامه میدن. من حالا میخوام خلاصه بکنم که حالا بعضی از عزیزان پشت خط قرار میگیرن خیلی معطل نشن. حضرت میفهمد که من اون چه که حق شماست ادا میکنم، بیش از این اگر از من بخواهید من خلاف عدالت رفتار نمی کنم، من ظلم نمی کنم، حق دیگری رو به شماها نمی دم. فردا نیایید فتنه بینگیزید و بگید که علی با ما خوب رفتار نکرد. حرمنا ابن ابی طالب حقوقنا، ابن ابی طالب حق ما رو نداد، علی حق ما رو نداد. نه، الا و ایما رجل من المهاجرین و الانصار من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله یرا ان الفضل له على من سواه لصحبته فان الفضل النیر غدا عند الله و ثوابه و اجره. هر کس که خیال میکنه که خیلی آدم خوبیه خدا اجرش رو در آخرت میده، تو این دنیا یارانش فرق نمیکنه. من بر اساس عدالت بین شما رفتار میکنم، فردا بیش از آن چه که حقتون هست از من درخواست نکنید. ادامه روایت رو جناب آقای داری؟
بله، دو تا تلفن داریم اگر بله. فهمید ما
تلفن ها رو بشنویم، حالا ادامه روایت رو بخونیم. بعد
آقای مسعود از فسا اولین بیننده ما هستن، بعد از اون هم آقای محمدی از اصفهان آمادگی داشته باشن. آقای مسعود سلام علیکم، شب شما بخیر باشه، ایام رو تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای ایزدی.
علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشید. اسعد الله ایامکم.
الله رفعتی نایمی،
اعیاد بر شما مبارک باشه.
میلاد مسعود سه پرچمدار عشق را به شما عزیزان دو بزرگوار و تمامی کارکنان شبکه وزین ولایت در رأس همه شما به نور چشم عزیزمان حضرت آیت الله مکارم شیرازی صمیمانه تبریک عرض میکنم.
ما هم به شما تبریک عرض میکنیم.
چون شب میلاد حضرت ابوالفضل عباس و قبلش میلاد امام حسین علیه السلام و انشاءالله فردا شبم میلاد امام سجاده است، همینطور که استاد به بنده اجازه فرمودن قبلا دو تا رباعی رو خدمتتون بخونم جناب آقای دری شما که بشه علاقه مندیم.
بله ما هم یادداشت برمیداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. می رسد انسان، می رسد انسان ندا از عالمین، می رسد انسان ندا از عالمین، از میلاد سه نور نگرین، هر یکی هستند پرچمدار عشق، حضرت سجاد و عباس و حسین. و اما در رابطه با حضرت عباس علیه السلام، فروغ دیده مولاست عباس، صفای سینه و دلهاست عباس، علم افتاد اگر از دست سقا، همیشه پرچمش بر پاس عباس. با سلام مجدد خدمت حضرت بزرگوار، خصوصا حضرت آیت الله عزیز نائمی،
سلام
علیکم. الله شاد. من میخوام مثل یک شاگردی که در همیشه
بزرگواری
به عنوان پامنبری شما اساتید در این شبکه ولایت هستم، یه نکته رو راجع به این کلیپی که پخش شد بگم.
بله.
بنده میگم آقا اینها هم یعنی این خلفها اول و دوم، حالا دیگه سوم هم نمیدونم، حتما هست اینا، حتما نه تقوای درستی داشتن و نه عدالتی. حالا چرا؟ خود اینا مگه در حجت الوداع به همراه پیغمبر اکرم نبودن؟ مگه ماجرای غدی و اون انتخاب حضرت به عنوان مولای امیر المؤمنین، مولای مؤمنین انتخاب شد، مگه نگفتن؟ مگه ندیدن؟ مگه بارها در جلسات مختلف سخنان پیامبر اکرم صلوات الله علیه را نشنیدن که همیشه اتحاره فرمودن به این که جانشین من بعد از من علی علیه السلام است؟ و اینا این دانستن، چرا این از زیر پا گذاشتن حرفای پیامبر اکرم را؟ اگر آرز باید من اشتباه میکنم من رو راهنمایی بفرمایید.
سلامت باشید.
عرض کنم یک سوالم راجع به عقیل عمرانی که برادر حضرت علی بودن، راجع به این مسئله فرمودید که خب بعد از اینکه از حضرت علی دیگه بالاخره راجع به این که پول بهشون بده نداد، از بیت المال رفتن پیش معاویه. خب ما شنیدیم که ایشون بعدن پشیمون شدن برگشتن، آیا چنین هست یا نیست؟ خیلی متشکرم. مجددا اعیاد شعبانیه رو از شما و به همه شما تبریک عرض میکنم. و استاد عزیز آیت الله نائمی، از شما التماس دعا دارم.
دعاگوتون هستیم
در این شبها و در این روزهای ماه شعبان، دعا بفرمایید، مخصوصا
حتما دعاگوتون هستیم
برای شفای همه مریضای اسلام. با عرض تشکر، اگر امری ندارید من خدا حافظ.
موفق باشید ان شاء الله.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون باشه. پاسخ می‌فرمایید الان؟
یک لحظه قبل از اونی که حالا تماس بعدی رو بس کنید، چون آقا مسعود سوال کردن. بله، عقیل رفت پول گرفت ولی طرفدار معاویه نشد و امیرالمومنین سلام الله علیه نصیحتشون کردن. در همین روایتی هم که در کتاب نهج البلاغه ابن ابی الحدید بود، اونجا دارد که حضرت نسبت به نکوهش مالندوزی در دنیا و صبر و تحمل بر فقر و درآمد کم توصیه کردند و عقیل دیگه سراغ معاویه نرفتن و از پولهای بیت المال که دست معاویه بود استفاده نکردن. البته عقیل رفت برای اینکه بتونه
عائله‌مند بود و هزینه های زندگیش رو از پول بیت المالی که در اختیار معاویه بود استفاده بکنه و معاویه ولایت نداشت بر اون اموال. در واقع اون اموال رو از معاویه توانست مطالبه بکنه و بگیره. با توجه به ولایتی که امیرالمومنین داشت، این مال نمیشه گفت حتی مال حرام هست در اختیار عقیل. در واقع از دشمن خدا و دشمن دین یعنی معاویه این پول رو مطالبه کرده بود.
بله، به نفع یک غنیمت.
بله.
بله، جناب آقای محمدی از اصفهان پشت خط قرار می‌گیرید. آقای محمدی سلام، شب شما بخیر. آقای محمدی صدای ما رو دارید؟ آقای محمدی اگر صدای ما رو دارید ارتباط برقراره و آماده این صحبت شما رو بشنوید.
شاید خیلی معطل شدن، ارتباط قطع شده باشه.
احتمال.
من تا ارتباط وصل میشه ادامه این روایت رو اگر
آقای بهادری از کرج پشت خط هستن در خدمت شما هستیم. عیاد و تبریک میگیم آقای بهادری، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
رحمتی بزرگوار باشه شما و جوانان.
سلامت باشید.
بلادت با سعادت سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همچنین امشب شب ولادت قمر منیر بنی هاشم و سجاد نشین کوی عشق امام سجاد و به همه شیعیان علی خصوص آقای امام زمان از جلال الله تعالی فرج الشریف عرض تبریک و تهنیت دارم. حضرت آقا، در منابع اهل سنت محترم احادیثی آمده است که دلالت میکنه که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خلفای پس از خود را به جز آقا امیرالمومنین که حق او را قصد کردن به عنوان خائن کذاب معرفی کرده تا معلوم بشه خلفای ثلاثه خلافتشان قاصدگان است. مدرک کجاست؟ آقایونی که صدای منو میشنوند در مسند احمد جلد 4 صفحه 267 و صفحه 456 رسول خدا فرمود به زودی پس از رحلت من عمرایی خواهند آمد و به قدرت میرسند که دروغ میگویند، ظلم میکنند. هر کس آنها را در آن دروغشان و ظلمشان تصدیق کند از من نیست و منم از آنها نیستم و اگر کسی در مقابل آنها ایستادگی کند او از من و من از او هستم. این روایت در تاریخ بغداد خطیبی جلد 2 صفحه 107 و جلد 5 صفحه 362 و در مستدرک حاکم جلد 4 صفحه 479 هم اومده. هلاکت امت من به دست تعدادی از همین قریشی های شهوت پرست خواهد بود و این روایت در صحیح بخاری کتاب فتن صفحه 146 اومده. خلفای ثلاثه هر سه نفرشون از قریش بودن، بنی امیه، بنی عباس هم نیز از قریش بودن. آقایون وهابی اگر میتونن جواب ما رو بدن ما منتظر جواب هستیم، بیان توضیح بدن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بله، خب اگه اینا روایات نبوی رو قبول داشتن که باید اولین روایت عملی و نبوی بردن دست آقا امیرالمومنین به بالا در روز عید قدیر بوده دیم. بسیار خب، جناب آقای نعمتی از اردبیل سومین بیننده ای هستن که ما خدمتشون سلام عرض میکنیم. شب شما بخیر باشه، میلاد رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم.
همچنین.
بله، در خدمتون هستیم.
الو.
بله، صداتون رو داریم، بفرمایید آقای نعمتی.
الان من مستقیم با شبکه ولایت صحبت میکنم.
بله بله، البته بفرمایید. بله.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت
الله. خسته نباشید استاد محترم، مدیر توانمند آقای قیدری و خطبت الاسلام آقای نائمی. سلام عرض میکنم.
سلامت
باشید.
در خدمتی.
الحمدلله.
سلامت.
تبریک عرض میکنم این روز با سعادت خدمت حضرت الاسلام آقای نائمی و مدیر توانمند آقای قیدری. من نعمتی هستم. لطفاً یه سوالی در مورد نماز، این نماز چطوری بگم، این نماز پنج وقت که سنی ها میگن میخونن، این شیعیان سه وقت میخونن، برای اینا ایراد میگیرن. به خاطر این خواستم از خدمت حضرت الاسلام آقا سوال کنم که این برای ما شرح بدن.
بله.
متشکرم. اگر
این که اونها در پنج وقت میخونن و احیانا شیعیان در سه وقت، که البته هر دو حالت چم هستش. بسیار خوب، چشم.
بله
متوجه سوال شما شدیم. تشکر میکنم. جناب آقای نعمتی شب شما بخیر باشه. خب چون فرصت هستش، آقای محمدی از اصفهان پشت خط قرار گرفتن. آقای محمدی سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم،
در خدمتیم، بفرمایید.
شب شما بخیر.
سپاسگزارم.
سلام علیکم و رحمت الله. شب شما بخیر.
حضرت استاد و مجری محترم، عرض ادب و احترام دارم و
سلامت باشید.
بله.
سلام شما بخیر.
خواهش
میکنم. ببخشید.
در خدمتتون
هستم. الو.
بله صداتون رو داریم آقای محمدی، بفرمایید.
بله یه لحظه مشکل تو تلویزیون پیش اومد. بله ببخشید. من تشکر میکنم از برنامه خوب شما، زحماتی که حضرت و استاد با دقت و حضرت عالی مجری محترم میکشید.
خدا به شما خیر بده.
من عنوان یه نفر فرض کنید که تازه وارد اسلام شدم.
بله.
عرض منو میشنوی صدای منو دارید؟
بله 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 بله.
سوالم اینه، من رفتم سراغ سوره مبارکه تحریم. این سوره مبارکه 12 آیه داره و من نه شیعه میشناسم نه سنی فرزن. این 12 آیه رو میخونم، مواجه میشم با یک سری مباحث. پیامبر توسط عده‌ای از زنان مورد آزار قرار میگیره، بعد دوتای از اونها باشون بحث میشه، سوال میشه که اگر شما توبه کنید یه سوال شرط و بعد جواب شرط هم نمیاد، و بعدش مباحثی از قبیل زن فرعون، زن لوط، زن حضرت نوح مطرح میشه، و بین اینا از صالح المؤمنین سوال میشه. حالا عرض من این هست که این چه پیامی از نظر مسلمان ها که شامل شیعه و سنی میشه، یعنی همه روایات را در کتاب ها جمع کنیم، چه جوابی به ما داده میشه؟ اینجا جایی نیست که بتونیم کتمان کنیم که این صالح المؤمنین کیه، چرا پیامبر مورد آزار قرار گرفته، بعد تهدید به عذاب، تهدید به اینکه منافقین و کفار بعد از این آیات مطرح شدن. این میخوام بدم که این پیامی که از 1400 سال پیش از این برای کسی که تازه وارد اسلام شده، از نظر جمع روایات، فرض بگیم حتی ما روایات شیعی هم نداریم، روایات اهل سنت، چه جوابی به ما میدن، چه پیامی هست؟
سپاسگزارم از تماستون جناب محمد. خواهش میکنم.
من وقت شما رو گرفتم، یه مقدار این تلویزیون ما قطع شد، سر و صدا ایجاد شد.
سلامت باشید.
عذرخواهی میکنم.
سپاسگزارم.
در یه فرصتی من واضح‌تر سوالام میگم، اگرچه احتمالاً
نه روشن هستش. کاملا روشنه جناب آقای محمدی، ممنونید. ان شاء الله در ادامه اثر گیرنده چون
می‌کنیم که بعد از، البته من دیگه پشت به دنیا رو به عقبا دارم میرم، اما
عاقبت بخیر باشید ان شاء الله.
چند ماهی که بیشتر آشنا شدم با برنامه شما، با این دقت ایمانم اگر یک بوده 100 برابر شده.
الحمدلله.
حقانیت این مذهبی که گاهی ما را متهم میکنن که وراثتی است، افتخار میکنیم که چه وراثت خوبی بوده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. به برکت این صلوات ان شاء الله خداوند به شما و همه بینندگان عزیز این شبکه ان شاء الله طول عمر با عزت بده، عزتی که در عقبا هم ان شاء الله بله عاقبت بخیر باشون. استاد عزیز، دوستان گفتن که تو این فرصت پاسخ سوالات و احیانا جمع
بله بگیر. ابتدا جناب آقای محمدی، حالا گیرندشون شاید قدی مشکل پیدا کردن و ما حالا جواب رو میدیم و انشالله تکرار برنامه رو ببینن، جواب رو هم میتونن داشته باشن. در واقع آقای محمدی میخواستن بگن که از طریق این سوره و این آیات حقانیت اهل بیت رو میفهمیم، حقانیت امیرالمومنین رو میفهمیم، که اون دو زنی که هم و پیامبر رو اذیت میکردند، اینها تو تفسیر بریم نگاه کنیم کیا بودن، اون صالح المؤمنین کیست که علی علیه السلام هست. خود این نشون میده که ما حقانیت مذهب رو پیدا میکنیم. ایشون میفهمید که ما حالا به فرض میگیریم تازه مسلمان شدیم، نه شیعه میشناسیم نه اهل سنت، وقتی که به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم که بعضی ها تو خانه پیغمبر بودن و پیغمبر رو اذیت میکردن. خب این نشون میده که کسانی که پیغمبر رو اذیت میکردن، نباید ما از اونها دینمون رو بگیریم. افرادی که میرن دینشون رو از کسانی میگیرن که به تعبیر قرآن کریم اینها پیامبر رو آزار میدادن، این معلوم میشه که دینشون رو بر اساس سنت پیغمبر پایه‌ریزی نمیکنن. خب ایشون می‌خواستن در واقع به بیننده ها این توجه رو بدن، به عزیزانی که از مذاهب دیگه هستن توجه بدن که برید سراغ تفسیر این آیات در سوره نور. و اما عزیزمون که سوال کردن در رابطه با اینکه چرا شیعه ها نماز رو 3 وعده می‌خونن، اهل سنت 5 وعده می‌خونن، ببینید رسول خدا هر دو جور رو نماز می‌خوندن و ما هم شیعه هر دو جور رو نماز رو درست می‌دونیم، چه در 5 وعده خونده بشه. البته ما عملاً هم داریم 5 وعده می‌خونیم، یعنی نماز مغرب رو می‌خونیم، بعد یه تعقیباتی می‌خونیم، بعد نماز عشا می‌خونیم، نماز ظهر می‌خونیم، یه تعقیباتی می‌خونیم، بعد نماز عصر رو می‌خونیم. 3 تا نماز نیست، 5 تا نمازه، در این اختلافی نیست. اما فاصله بین ظهر و عصر رو اهل سنت خب بیشتر قرار میدن، فاصله بین مغرب و عشا رو بیشتر قرار میدن. ما در روایات در خود منابع اهل سنت داریم که رسول خدا بارها نمازشون رو ظهر و عصر رو با هم جمع خوندن، مغرب و عشا رو با هم جمع خوندن، هیچ جنگی هم نبوده، خوفی هم نبوده. این روایت رو در منابع اهل سنت حتی در صحیح مسلم جلد 1 صفحه 489 باب صلات مسافر این روایت رو نقل میکنه و در منابع دیگر، حالا منابع دیگرش هم عرض خواهم کرد. عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلی الله علیه و آله صلات الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. رسول خدا نماز ظهر و عصرش رو با هم پیوسته خوند، بارها نماز مغرب و عشاشون رو پیوسته رسول خدا خوندن در حالی که در سفر نبودن، در حال خوف هم نبودن. این رو صحیح مسلم نقل کرده. سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 6 نقل کرده. سنن نسائی جلد 1 صفحه 315 این روایت رو نقل کرده. احمد ابن حنبل در کتاب مسندش جلد 3 صفحه 292 این روایت رو نقل کرده. صحیح ابن خزیمه جلد 2 مسند ابی عوانه نقل کرده. سنن کبرا جلد 3 این روایت رو نقل کرده. این رو منابع متعدد نقل کردن. سنن بیهقی جلد 3 صفحه 167 این روایت رو نقل کرده که حتی ذیلش هم داره در این منابع دیگر که راوی از ابن عباس سوال میکنه، قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك کیلا، قال ابن عباس کیلا یخرج امته. آقای کی که راوی هستش از ابن عباس میگه سوال کردم چرا این کار رو پیامبر میکردن، نماز ظهر و عصرشون رو با هم میخوندن، نماز مغرب عشاشون رو گاهی با هم میخوندن. ابن عباس فرمود به خاطر اینکه امتش در سختی نیفتد. این سخته که حالا نماز ظهر رو بخونن، برن سراغ کارشون، باز بلندشن بیان نماز عصر بخونن. به خاطر اینکه تو سختی نیفتن، فهمود که میتونن نماز ظهر و عصر رو با هم پیوسته بخونن. پس بنابراین شما میتونید به اون عزیزان بگید که به این منابع مراجعه بکنن. در این منابع، این روایات از ابن عباس اومده که پیغمبر این نمازها رو با هم دیگه جمع هم میخوندن، و وقتی که از ابن عباس سوال کردن آقای وکی، وقتی که سوال میکنه که چرا پیغمبر این کار رو میکرده، گفت به خاطر این که امتش تو زحمت نیفتن که 5 بار بیان مسجد و نماز بخونن.
بسیار خوب، سپاسگزارم.
ما تیکه از این روایت موند، از اگر 1-2 دقیقه فرصت باشه، که در سخنرانی امیرالمومنین فرمود فانتم عباد الله والمال مال الله، شما بنده خدا هستید، اما اموال بیت المال اموال خداست. یقسم بینکم بالسویه، من که خلیفه شدم از امروز دارم بهتون اعلام میکنم بالسویه بین شما تقسیم میشه. یه کسی زیاده خواهی نکنه. لا فضل فیه لأحد على احد، هیچ کسی بر دیگری برتری در تقسیم بیت المال نداره. بعدم باز فرمودن فإن عندنا مالا نقسمه فیکم، اگر مالی بیت المال درش بود تقسیم میکنیم به سویه بین شما. ولا يتخلف احد منكم، به هیچ کسی ظلم نمیشه، به هیچ کس یارانش رو قطع نمیکنیم. ببینید، یارانه هیچ کس رو قطع نمیکنیم، ولی اینکه پولدار باشه به اندازه حق خودش بهش میدیم. عربی ولا عجمی، میخواد عرب باشه میخواد عجم باشه. تو خلفای قبل از امیرالمومنین بین عرب و عجم فرق میذاشتن، این کجاش عدالته؟ بین ایرانی و عرب فرق میذاشتن. اصلا یکی از عوامل این که ایرانیان گرایش به امیرالمومنین و متابعت از امیرالمومنین پیدا کردن و شیعه علی شدن همین بحث عدالتی که بین عجم و عرب حضرت علی داشت. فرمود که من بین عرب و عجم فرق نمیگذارم، بین ایرانی و غیر ایرانی فرق نمیگذارم، بین عرب و ایرانی فرق نمیگذارم، همه یه اندازه سهم دارن از بیت المال. کان من اهل العطا او لم یکن، میخواد بالاخره پولدار باشه میخواد پولدار نباشه، هر مسلمانی سهمش رو من از بیت المال میدم. بعد ابن ابی الحدید میگه که قال شیخنا ابو جعفر، ابو جعفر اسکافی میگوید و کان هادا اول ما انکروه من کلامه علیه السلام، این سخنرانی رو که امیرالمومنین کرد، این اولین چیزی بود که موجب اعتراض عده‌ای شد نسبت به امیرالمومنین و گلایه کردند و ناراحت بودند و نمیپسندیدند این تقسیم یارانه رو به سویه بین همه مسلمان ها، و روز به روز از دوروبر امیرالمومنین جدا شدند و رفتند فتنه ایجاد کردند.
سپاسگزارم.
این عدالت امیرالمومنین است که جنگ جمل را انداختن، این عدالت امیرالمومنین است که جنگ صفین را انداختن، این عدالت امیرالمومنین است که جنگ نهروان را انداختن. نتونستن تحمل کنن عدالت ولی الله الاعظم رو، امیرالمومنین را.
از شما سپاسگزارم. ممنونیم که در این شب میلاد همراه برنامه فائزون بودید. با شما خداحافظی می‌کنیم و بهترین ها را به واسطه آقا ابوالفضل عباس از خدای مهربان برای یکایک شما عزیزان و برای خودمان آرزومندیم. یا علی، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و